حالا نگاه اسلام در مورد زن رو که خب بحث های زیادی شده است، ما هم بارها گفتیم، من عرض کردم مکررن که نمونه برای انسان مؤمن و مرضی الهی و انسان کافر و مردود درگاه پروردگار در قرآن، اونجایی که به عنوان نمونه مطرح می شود زن مطرح شده. این چیز جالبی است. نمونه وقتی می خواهد برای انسان خوب و انسان بد ذکر کنه قرآن، هر دو رو از زنان انتخاب می کنه. مثل ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دو زن را به عنوان مثل یعنی نمونه و نماد زنان بد در قرآن معرفی میکنه، همسر نوح و همسر لوط. بعد نقطه مقابل و ضرب الله للذین آمنوا و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، به عنوان نماد زن خوب، زن برتر، زن مؤمن، دو نفر رو معرفی میکنه، یکی همسر فرعونه، یکی هم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. جالب اینه که هر چهار تای این زنها خوبی و بدیشون مربوط به محیط خانواده است. در مورد اون دو زن بد، امرأة نوح و امرأة لوط، می‌فرماید که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما، این دو زن خیانت کردند به همسرانشون که دو پیغمبر عالی شأن و عالی مقام بودند. مسئله خانواده است، در محیط خانواده. در مورد اون دو زن دیگر هم مربوط به خانواده است. اولی که زن فرعون است، ارزش او و اهمیت او این است که یک پیغمبر اولوالعزم را، یک موسای کلیم الله را در آغوش خود پرورش میده و به او ایمان میاره و به او کمک میکنه، لذا فرعون از او انتقام میگیره. مسئله درون خانواده است. با این تأثیر و شعاع عظیم کاری که او کرده است که یک موسایی رو تربیت کرده. در مورد حضرت مریم هم همینجوره، التی احسنت فرجها، ناموس خود رو حفظ کرد، عفت خود رو حفظ کرد، که این نشان دهنده این است که عواملی وجود داشته است در محیط زندگی حضرت مریم سلام الله علیها که می توانسته است تهدید کننده عفت و ناموس یک زن عفیف باشه و او توانسته مبارزه کنه. یعنی همش ناظر به همین جنبه های مهمی است که عرض شد، جنبه خانواده و مسئله شأن زن در جامعه. بنابراین مسئله مهمی است. ما البته در جمهوری اسلامی پیشرفت داشتیم. نگاه من نگاه خوشبینانه است. من نگاه میکنم به جامعه ما قبل از انقلاب رو از نزدیک دیدیم. وضعی که اون روز کشور ما و جامعه ما و زنان ما به سمت اون میتاختند، وضعیت بسیار هولناکی بود، بسیار خطرناک بود، به خاطر خاصیت تقلیدی بودن کار در اینجا. گاهی وضعیت ظاهر زنان از اونچه که ما در عکس‌ها و نقل‌ها و گزارش‌ها از زن‌های اروپایی می‌دیدیم یا می‌خوندیم هم بدتر بود. یه چنین وضعی رو داشتن ترویج می‌کردن. البته زن ایرانی به خاطر گوهر ایمان که در او نهادینه بود توانست بر این موج مخرب فائق بیاد، در انقلاب مشارکت اساسی داشته باشد، هم با حضور خود، هم با تشویق مردان پایه اساسی پیروزی انقلاب بشود. بعد از انقلاب هم که حرکت زنان حرکت فوق‌العاده‌ای است. من لازمه عرض بکنم این همسران مجاهدان راه حق و مبارزان و سرداران و مادران اونها، اینا حقیقتا آیتی هستند از صبر و مقاومت. شرح حال اینها رو که انسان نگاه میکنه، میخوانه رنجهای اینها رو که البته نمونه هایی هم در بانوانی که قبل از انقلاب همسر مبارزینی بودن که سختی هایی رو تحمل میکردن، نمونه هایی هم اونجا دیده میشد، لکن نمونه های کامل در دوره دفاع مقدس بود. چه کشیدند این همسران، چه کشیدند این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدند، جانباز شدند، و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادند. این در عرصه مسائل معنوی و انسانی، در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل علمی کشور پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته است به حمدالله. این همه زنان دانشمند، استاد در رشته‌های مختلف علمی، در علوم حوزوی، در علوم دانشگاهی، که نمونه از اونها خوشبختانه شما حضار محترم هستید که در اینجا حضور دارید، اینا همه نشان دهنده موفقیت جمهوری اسلامی است. و من نگاهم این نگاهه، و این نگاه دل رو امیدوار میکنه به آینده. ما با همین حرکت، با همین شتاب انشاءالله پیش بریم، قطعا خواهیم توانست بر فرهنگ غلط غربی در رایج در دنیا فائق بیاییم. باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید دنبالگیری کرد. نگاه خوشبینانه است، منتها این نگاه خوشبینانه نباید مانع بشود از این که ببینیم ضعف‌ها رو. ما درجاتی پیش رفتیم، اما ای بسا 10 برابر این ممکن بود پیش بریم. اونچه که موجب شد نتوانیم در اون حد جلو بریم، همین ضعف‌ها و مشکلاتی است که وجود داشته، که به بعضی از اونها شما اشاره کردید، و مشکلات دیگری هم وجود داشته، باید اینها برطرف بشه. و من اونچه که میخوام حالا در پایان عرایزم عرض بکنم، عمده کار رو خود بانوان باید انجام بدن. شما هستید که میتوانید فکر کنید، اندیشه ورزی کنید، مطالعه کنید، معضلات رو در مقام نظر و اندیشه حل کنید و در مقام عمل راه کار اجرایی ارائه بدید. این کار رو بسیار آسان خواهد کرد و نزدیک خواهد کرد.